بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در موضوع عدل الهی بعد از بیان یه مقدمه‌ای در مورد شروع بحث، گزاره‌های محل تأمل، انواع نگاه‌ها به کارها و بستر اختلاف، رفت سراغ اختلاف دیدگاه‌ها و بعدم نظراتی که در مورد معنای عدل بیان شده. از این جلسه وارد بحث شبهات میشیم که انشالله این جلسه و جلسه پنجشنبه به شبهات ناظر به موضوع عدل بپردازیم. پنج شبهه است که دونه دونه باید بهش بپردازیم و تبیینش بکنیم. اولین شبهه در باب وجود تبعیض در عالمه، که ما در عالم شاهدیم که افراد از امکانات متفاوتی برخوردارن. دلیل و ریشه این امر چیه؟ یعنی چرا آدم ها امکانات متفاوت؟ خانم مادریان گوشیتون هم بذارید به خودتون ببرید. بله، دو بار زنگ بزنید. بله بفهم. جلسه پیش سوال کردن، گفتن تو پاورپوینت اومده. تو گروه گذاشتن، ولی میرین اونی که از یه صفحه به یه صفحه دیگه ارجاع میده سراغ اون نباید برید، باید سراغ خود پی دی اف برید که همجور صفحهی پشت هم دیگه هست. کسی تو گروه گذاشته؟ بسیار بسیار. الان اونو ببرین تو بله دیگه، یعنی در مورد اون از من خدمتی بر نمیاد، خودتون ببرینش تو بله. تلگرام اگه ترافیکش هم زیاده باز من اصخایی میکنم ها. اگه اونجا باز شلوغ ما رفتیم تلگرام به ما گفت برو بسرم، من باید اونم بازی میخوام. خیلی خوب. وجود تبعیض در عالم، نگاه میکنیم آدم ها متفاوت امکانات دارن، چه کنیم؟ مثلا قد کوتاه یا قد بلند، چاق یا لاغر، قشنگی یا زشته، نمیدونم خانوادش با ایمانن یا بی ایمان، اینه. وقتی این بحث مطرح میشه چهار گونه پاسخ مشاهده میشه. یک، عوام اهل ایمان، یعنی عوام مؤمنین، وقتی این سؤال رو ازشون میپرسی به شما یه جواب میدن، میگن ما متعبدیم و ضعیف العقلیم، یعنی دستمون رو وقتی میخوایم شهادت کنیم چی میگیریم؟ بالا و با کناریمون سر کلاس صحبت نمی کنیم، بعدا طبیعیش نمی کنیم، بعضی اینجوری صحبت میکنیم. من که میگم ببین اینجوری میکنم، مثل ابو علی سینا شروع به یادداشت کردن میکنم. بله راست میگید، من فرضم بر اینه که حداقل در مسیر حکمت حرکت متعلمان علی سبیل النجا باشین، حداقل من که میدونم تو چیزی نمیشین حرکت کنین. اول ساعت 5 یکم چی کنیم؟ رحم کنیم. مثلا شما 4 ساعت با من بودین، الان دیگه باید خیلی مثلا خانوم و اینا و فلان. ساعت 5 تازه شیطنت و خباثت و رذالت اینا گل کرده. آره هفته دیگه این موقع اگر باره گرم هفته اینده بیارین، خدا حافظه اونو بیارین که عرض به من. ما این اردو تلی حکمت که میرفتیم اولی اون سال مثلا 89 بود اولین دوره رفتیم، و روز آخر بهترین دوره اون چند سال اولی دوره 89 بود، دوره خانوما کلاس بچه های تهران که چند تاشون الان بچه هایی که هنوز باشون ادامه دادیم معاذ بونیفتن، خیلی بچه هایی به درد بخوری بودن، خیلی کلاس خوبی بود. اون واقعا مثلا روز آخر که میشد اینا همیشه آقای خواجه انبیری میذاشتن که خدا حافظه بود، ما از نواز در میاردیم عارف اونان. یه بار دوبار دقت کردیم دیدیم آقا اینو گذاشتن یه عده دارن گریه میکنن، ما خنده میکنیم ما گریه میکنن. نه پسرا هم تو دوره پسرا باشته بودن، نگاه کنیم چند تا از آخرون سرا پایین، یکی دو نفر آخرون بودیم، پسر و عواطف، پسر و احساسات. انها زایلا من لکن کردیم چیه این رو ما یه تعجب دیگه از اون بعد میذاشتن ما هم یک حالت معنوی میگفتیم خدا مرده زنده مثلا یعنی ما هم ناراحتیم. حالی که عوام اهل ایمان چیکار میکنن؟ از صحبت کردن دو نفر که همون دارو دادن صدقه چه بساطی درست شد. عوام اهل ایمان میگن که ما اولون بی حرفا شما هم به پدر بزرگتون بگید که ریشه تفاوت ها در عالم چیه. احتمالاً بعد از مدتی از اساشون استفاده خواهند کرد و شما دو سه جلسه غیبت پزشکی خواهید داشت محتمل. از اون برم میگن آقا عقل ما بی حرفا نمیست، خدا گفته حتما یه حکمتی داره، مالیمون نمیشه. ای کاش ما مثل این عوام اهل ایمان بودیم یه جایی چشمم خودم عرض میکنم. دو، اهل حدیث میگم در روایات خیر در همین نظام احسن حتما درشه حکمتی هست و همین کافی. وقتی روایات برگشتن گفتن که در این تفاوت ها خیره و نظام عالم نظام احسنه، دیگه ما به چند و چونش کاری نداریم. روایات گفتن دیگه چی میگه؟ متکلمین معتزله میگن ما با تحقیق در کائنات و فهم عقلی موضوع میتونیم بگیم که ریشه این حرفا چیه. یعنی اینا قائلن که با تحقیق و تفحص در کائنات همه چی با همین نوع عقل بشری قابل فهمه و قابل کشفه. خب اینجا ما در مورد نظر اشاعره نمیخوام حرفی بزنیم؟ گروه سرود دانشگاه شهید بهشتی. بله اصلا نیازی از پاسخ بدیم، خدا صلاح دونسته هر چهان خوش رو کنن، خدا صلاح دونسته. قد کوتاه قد بلند شو حرف میزنی چرا؟ صلاح من خدا بود، اونا که هیچی دیگه تا تعب بودن از اون برد به اون معنا. چه؟ کدومی که از آوار میدیم؟ آه پس ما این همه کلاس میاییم و اینه حفظت شیعن و غابت انکه اشیاء و یه چیز گرفتیم کلی چیز رو بل کردیم. من عرض کردم گاهی اوقات افراد تحقیق و تفحص و تعلم و همه اینا به جای خود، ما تو عبادت کردن تو فهم جایگاهمون در عالم کلید میکنیم. من رو نماز خوندم قبول شد یا نشد؟ من جام کجا سوالم؟ من مشغول شفاعت میشم یا نمیشم؟ من میگم در ارتباط با واجبات و محرمات و عبودیت وظیفه ما چیه؟ کله رو مثل آهو بندازیم پایین و حرکت کنیم. اما این تو اون مقامه، تو مقامی که مقام فهم و علم و تعلیم و تفکر و تذکره، اینی که اینقدر میشینیم سر کله میزنیم یعنی چی؟ یعنی باید این کارو ما اینا رو میفهمیم انقدری که متوجه شدیم. وقتی به عرصه عمل میرسیم دائما نباید هی دندا کن 36 دندا کن 24 نباید هی به خودمون بگیم دهن تو بکن درجه من بگید معلوم بشه، چون دوچاره یا یأس میشیم یا غرور، یا احساس میکنیم وضعمون خرابه ولکن بندگی رو، یا احساس میکنیم وضعمون خوبه دوچاره غرور میشیم. برای که این اتفاقات نیفته باید کله رو مثل آهو بندازیم و مشغول بندگی میشیم. بفهم
اینجا میگیم تعبد و سکوت. این اشاعره
نه، اشاعره میگن که خدا گفته ما باید انجام بدیم. اهل حدیث که حتی اخباریون هم میشن به روایات مراجعه میکنن، میگن روایات یه خیری درش دونستن، ما متوجه اون خیر نمیشیم، ولی نمیگن که ولو خدا شر رو انجام بده حتما درش خیری هست. اشاعره میگن هر چان خوش رو کند. اهل حدیث هیچ وقت بدبختا اینو نمیگن. کجا اخبار اینو میگن؟ حکمای الهی ما چی میگیم؟ یعنی ما که زید حکمای الهی تعریف میشیم. جهان جمیل سایه حق جمیل مطلق، عالم زیباست و این عالم زیباست سایه زیبایی مطلقه که خداونده. اگر عالم سایه خداست، اگر خدا زیباست، عالمم زیباست، سایه تجلی اصل. خب بفرمایید. جهان زیبا سایه خداوند زیبای مطلق است. ما روش‌های پاسخ‌دهی رو گفتیم، پاسخ ندادیم. خب آقا این روش‌های پاسخ‌دهی رو گفتید، خیلی خوب، شما با کدوم روش می‌خواید پاسخ بدید؟ با روش حکمای الهی پاسخ بدید. پاسخ اجمالی ما به این شبهه بعد از اینکه بفهم جهان مسل افلاطون میگه، خب اما ارتباطی به اینجا نداره. افلاطون میگه ما در یه عالمی بودیم، تو این عالم اومدیم، داریم خاطرات اون عالم آروم آروم یادآوری میکنیم، اما حکمای الهی اینجا بحثی از عالمی دیگر اینا نداره. میگن این عالم سایه خداونده، چون خدا زیباست سایه‌اش هم زیباست. یعنی همپوشانی این دوتا نکته برام پیدا نمیکنه. پاسخ اجمالی چیه به این که آقا تو عالم تفاوت و تبعیض هست؟ پاسخ اجمالی تعبد به خاطر قطعیت حکم و حکمت الهی. ما علم داریم و قطع داریم که خداوند حکیمه و علیمه. خدای حکیم علیم تفاوت بی جهت و تبعیض ناروا در عالم قرار نمیده. این پاسخ اجمالی ماست. این نوع پاسخ دهی از چه بابیست؟ گاهی اوقات گفتم شما میخواید یه آزمون بدید، چهار تا گزینه داره، راه رسیدن به جواب دوتا مسیر، یک مستقیم میگی ب درسته، غیر مستقیم الف غلط، جیم غلط، دال نتیجه ب درست. ما وقتی به آستانه دین میرسیم شروع میکنیم به چی؟ به تعقل. اصل دین رو با تعقل میپذیریم. صفات خداوند و عاقل و حکیم و علیم و قاطع و نمیدونم لطیف و رحیم و اینها رو میفهمیم، ما علم داریم به این، اما یه جایی رو تو جزئیات نمیفهمیم. مثالش چیه تو عالم؟ مثلا فرض بفرمایید که یه عالم وارسته که ما رو خیلی وارسته میدونیم، مطمئنیم که عالم حسابیه، یه جا ما مثلا وارد مدرسه ایشون میشیم، محل تدریسش میشیم، میبینیم به یه دانشجوی اخم کرده و میگه که فعلا شما نیاد کلاس. طبیعتاً در حالت ابتدایی این برخورد همراه با غضب امر پسندیده‌ای نیست، اونم از یه عالم وارسته. ولی شما چه واکنشی نشون میدی؟ میگید که حتما یه دلیلی داره. خب چه دلیلی داره؟ میگه من نمیدونم. ولی از کجا بس میگه یه دلیلی داره؟ از این که اون آدمه رو میشناسم. این که میگن ما تعبد داریم، نه تعبد داریم چیکار؟ تعبد نه، ما تعبد داریم چون میدانیم که خداوند جز شیرین نکند، از خدا جز شیرین سر. خب پاسخ اجمالی، تفصیلش هنوز نگفتم، پاسخ تفصیلی داره. آره اساس پاسخ اجمالی اهل علم با اهل ایمان عوام هم پوشانی داره، ولی این اون نیست. اونجا میگن ما ضعیف العقلیم، این داره میگه علم و حکمت، یعنی اثبات میکنه. اما علم و حکمت در مقام عمل چه بروز و ظهوری دارن اینو عرض خواهم کرد. خب بفهم
درست.
دقیقاً می‌خوایم به همین سوال جواب بدیم. ما می‌خوایم بزنیم به پای علم و حکمت الهی. این چقدر من صبورم تا آخرش گوش کردم. تحمل مخالف داریم. خب ما یه پاسخ اجمالی دادیم که علمای ما میگن قطعیت به علم و حکمت الهی باعث میشه ما نساد موضوع تعبد ببرزیم. بلافاصله به ما اشکال میکنن. امکان تحقق از سوی خداوند بدون نظام علی. خب شما میگید که در عالم یه تبعیضاتی وجود داره، برای این تبعیضات هم به نظام حاکم بر عالم استناد میکنید. نظام حاکم بر عالم چه نظامی است؟ نظام علی معلولی. خب چه ضرورتی داره که خداوند از طریق این نظام علی معلولی همه این نکات که مثلا بزرگوار گفتن رو محقق کنه؟ خب چیکار کنه؟ خودش از اول همین کار رو انجام بده دیگه. خدا از اول خواهد یکی رو قد کوتاه کنه، یکی رو قد بلند کنه، یکی مثلا به خاطر لقمه بعد پدر مادر گرفتار شه، یکی خوشبخت بشه. خب همه اینا رو خودش انجام بده. چرا اینو تو نظام علی معلولی گذاشته؟ یعنی میگه این مادره بره این کار بکنه، این پدره بره این کار بکنه، بعد بچه این شکلی بشه. اگر خداوند میخواست این کار انجام بده و حکمتی پشتش بود، خب خودش انجام میداد. چرا پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و خاله و دایی و اینا وسیله میشن؟ چرا من تو عالم وسیله میشم که مثلا دستیشون قطع بشه، چشمیشون کور بشه؟ برای چی؟ خدا خودش این کار انجام میداد. پاسخ اینه که نظام علی چیزی خارج از امور عالم نیست. خوب برزم دقت کنید. برخی فکر میکنن عالم اینجوری خلق شده. دفعه قبل فکر کنم یه اشاره کرد. خداوند عالم رو خلق کرد. یعنی مثلا زمین، بعد آدم ها، بعد موجودات دیگه، اینا همه اومدن. خدا گفت خب حالا خلق شدن، باید برای روابط اینا یه روح حاکم و یه قانون و نظامی در نظر بگیرن. چی در نظر بگیرن؟ گفت علی معلولی. اون رو حاکم کرد. این نیست. چرا نیست؟ نه خب دارین ادعا رو تکرار میکنین. دلیل بگید. بگید نه. آفرین. و ما امرنا الا واحده دیگه. ماه مبارک نیست، اول مبارک دیگه، اول کلاس هم خستگی. ماه مبارک چی؟ چادر چی؟ و ما امرنا الا واحده. تصور مثل ماه هاست که یه کاری انجام بدیم، بعد حالا یه چیزی اضافه. بزرگوار خداوند و ما امرنا یک اراده برای همیشه. این که نظام علی معلولی رو از عالم جدا بکنیم، یعنی اصلا نفهمیدیم عالم چیه. عالم عبارت است از اون مخلوقی که بر اساس این نظام خلق شده. اصلا با این نظام خلق شده. اگر این نظام نبود عالم خلق چی؟ این جزءشه، داخلشه، درونشه، مبتنی. نه اینکه دو تا چیزن، یه عالم یه نظام حاکم بر عالم. که بگیم خب خداوند همین اتفاقات رو زمینه سازی میکرد بدون نظام علی معلولی. اصلا بدون نظام علی معلولی این عالم نمی بود که این اتفاقات که شما میگید دوش بیفته. بفهم خب حالا ما میگیم خب خدا رو مجبور نمی کنیم. اما اگر خدا من خودش خودشو مجبور کرده بود چی؟ گفتیم جلسه رو فکر کنم. ما در مورد نظام عالم خداوند رو مقهور نمیدونیم. کی مقهور میدونه؟ نه، معتزله مقهور میدونن. ما چی میدونیم؟ دوتا چیز بود. یک، 48 ساعت شده ما خداوند رو در قبال نظام علی معلولی چی و چی میدونیم؟ کی گفت موجد؟ آفرین. یک موجد، دو ملتزم. بارک‌الله. خداوند. اشاعره که میگن هیچ، معتزله میگن خداوند، خداوند مقهوره. یعنی یه نظامیه، خدا مجبور بر اساس این عمل کنه. ما چی میگیم؟ ما میگیم خداوند موجد و ملتزمه، لذا هیچ وقت خداوند از جلو دوربین رد چه نمیشه. ساعت 1 باشه، ساعت 2، حتی ساعت 5 تو عدل الهی. خب بله، من اینجا متوجه نمیشم که دقیقا تو زاویه دیدم، شما از اونجا متوجه شدین. چقدر دفاع بعد از حمله چی؟ بدتر. ولش کنید دیگه، اتفاقی بود که اتفاق بود. بله بله، خدا میدونه یه جور دیگه خودشون بالا. اما سوال اینه که نظام این نظامی که داریم میبینیم میتواند غیر علمی معلولی باشد؟ نه. حالا آقا اگر خداوند قبل از ما یا بعد از ما یه عالمی دیگه با یه نظام دیگه خلق کرد، ممکنه، او قادره. اگر چیز حکیمانه ما در مورد اونا نمیتونیم نظر بدیم، نه نفی نه اثباتن. اما در مورد نظام خودمون که نگاه میکنیم، این نظام علت و معلول خودشه، یه چیز جدایی. این بلا تشریح میدونیم مثل چیه؟ سالها میگفتن که انقلاب که شد، امام گفت محتوا اسلام، شکل برید ببینید غربیا بقیه مردمان چی کار کردن. گفتن آقا اینا جمهوری را انداختن. این حرفه غلطی. چرا؟ چون جمهوریت مندمج در اسلام، اصلا حکومت اسلامی نمیتواند باشد مگر اینکه جمهوری به معنای مشارکت مردم توش باشه. هم قرآن میگه و شاور هم فلعه، هم امیرالمؤمنین میفهمد لولا حضور الحاضر. ما مشارکت مردم رو از غرب واریه نگرفتیم، مشارکت درون اسلامه. ولی این که شکلش چی باشه، خب نگاه میکنی مثلا ایالات متحده چجوری مشارکت مردمی رو سازماندهی میکنی، اتحاد جماهیر چجوری، حکومت فدراتیو چجوری، جمهوری خلق چجوری، و و و و الاخر. ما از اون اسم و قالب و الا اصل مشارکت مردم و مردم سالاری امر آریه‌ای نیست. اصل نظام عالم نظام علی معلولیه، این نبوده اونو بهش اضافه بکنن. اصلا این بر این اساس به وجود اومده، لذا تو تمام اجزای این علت و معلول هست. شما نمی‌تونی که علت و معلولشو جدا کن، بخوای جدا بکنی کلشو باید ببری. بفهم خب، حالا ما تنها پاسخمون در مورد الان یه نکته گفتیم در مورد که تبعیضات چجوری به وجود اومدن، اما اینکه تبعیضات خوبن یا بدن رو که هنوز نگفتیم، که هنوز تازه می‌خوایم وارد شیم. این پاسخ اجمالی ماست، یعنی ما پاسخ اجمالی میدیم بلافاصله اشکال می‌کنه. بریم سراغ پاسخ تفصیلی که بخشش الان گفتیم. ما در عالم تبعیض نداریم. چی داریم؟ فرقش چیه؟ بگید هم تو تو خون یه نکته در منطق داریم در مورد بحثیشون من کی فلسفه میخوند؟ بگین الان اشکالی که اول به طریبشون وارد بود چی بود؟ شما وقتی کلمه رو میخواید تعریف بکنید باید مراقب باشید کلمه رو با خود کلمه تعریف، یعنی در تعریف خود کلمه تکرار نشه. یک، دو، معرف از معرف باید اجلا باشه، اخفا نباشه. یعنی چی تر باشه؟ روشنتر و گویاتر. حالا خوب بوده مقداری. کسی کامل میکنه پشت سرشون؟ تفاوت میشه. این میشه تعریف اجلا که مد نظر نفر ردیف دوم بود. اما رشتتون چیه؟ شما چی؟ اقتصاد. حوزه علوم انسانی رو ببینید، انسانیت در تعریفشون، تجربه، ریاضی، زبان. ما در عالم تفاوت داریم نه تبعیض. چرا اینو میگیم؟ چون تفاوت از اراده ما خارج نیست. آنچه از اراده ما خارجه چیه؟ تبعیضه. دو نفر ماندن سر کلاس، من به نفر اول میگم به تو بیش از دو حال نکردم بدم. میخوام من که برگم مثل ایشون کامله، حال کردم بیم بدم 19. این میشه تبعیض، از عهده ایشون خارجه و بلا وجه. اما تفاوت چیه؟ دو نفر امتحان دادن، خانم اسمشون نوشته و بسم الله رو پاسخان چیزی به ذهنم نرسید. اون بنده خدا دو ساعت و نیم نوشته، یه ما هم داشته میخونده. خب این میشه تفاوت. ما تو الان تبعیض نداریم، یعنی این که کسی بر اساس نظام علی معلولی حرکت بکنه مستحق یه چیزی بشه خدا بگه نمیدن، یا یه کسی کاری نکنه خدا بگه حال کردم بدم، نمیشه. آقای توفیق اینا چیه؟ توفیق خودش یک سازوکار، یک علته. ایشون خوب عمل میکنه خدا در نتیجه بهش توفیق میده، ایشون خوب عمل میکنه خدا بهش برکت میده، ایشون شطر شطوری عمل میکنه خدا برکت میده، ایشون هم جید ماسمالی و گربشور رو علکی پلکی، خدا توفیق کار دیگر بهش نمیده. این توفیقی ای که چی کار میکنن یا چی کار نمیکنن یک علتی است برای که توفیق و برکت رو بدم یا ندم. بفهم بلندتر میگی؟ نه، معنای به غیر حساب دو جور میتونه تعبیر بشه. یه معنای غلط به غیر حساب یعنی بی حساب کتاب، به غیر حساب درست یعنی بی حد و حصر، یعنی خدایا بی اندازه بده، نه اینکه بی حساب کتاب بده. بی اندازه بده یعنی نعمت تمومی نداشته باشه، مثل اون ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب سوره مکی آل عمران. بفهمید ببینید، میگیم که یا ربنا و الهنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک یا کریم. ما میریم قیامت، خدا بخواد با عدل برخورد بکنه، ما استحقاق چی رو داریم؟ هیچ. باید خذوه و فغلوه ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکوه، توی قلو زنجیری که 70 ذراع هست بکشید و ببندیدش، با صورت هم بندازید تو. این استحقاق من خواهد بود در قیامت. میگم خدای با عدلت با من برخورد، یعنی نگاه نکن من استحقاق چیو دارم، ببین اقتضای فضلت چیه. اقتضای فضل اینه که تو نامه عمل من میگردی یه جایی مثلا یه مش برنج ریختم نمیدونم کبوترها بخورن، اینو از من بپذیر، بگو خب من میخوام بابت این بد اجر بدم. بعد تو وقتی میخوای اجر بدی نمیگی یه مش ریختی یه مش بد اجر میدم، اجر تو بی پایانه. این معناش اینه، باز نه این که بی قاعده است. لذا تو شفاعت حالا میرسیم که میگن آقا این شفاعت و اینا علامت عدم عدل خداست، این نشون دهنده اینه که معنی شفاعت رو به درستی درک نکردم. حل شد؟ شما میفهمید؟ بلندتر؟ خدا ندید. ما هممون خداوند همه ما رو خلق کرد انی جاعل فی الارض خلیفه، همه ما ظرفیت هامون صدها برابر چیزی که الان هستیم. حالا هم که نیکی توی خانواده باشه که کمتر زمینه های بلفل شدنش باشه یا بیشتر باشه، اما این که اگر کسی به قول بزرگوار پدر مادرش رعایت لقمه حلال حرامو نمی کردن، این یعنی بی‌ظرفیت به دنیا اومده؟ این هیچ کششی نداره؟ نه. بعد این که حالا اگه ظرفیت متفاوت بود در انتهای همین پاسخ، خب سوال اینه که آیا در مقام پاسخدهی ما میخوایم سوالی که خدا از امام میپرسه چیه؟ امام معصوم بکنه، همین امام خودمون رحمت الله علیه، سوالی که از امام میپرسن از من شما میپرسن؟ خب دنیا که موضوعیت نداره، اینجا مزرعه آخرته که ما اینجا چقدر گنده بشیم که مهم نیست، مهم اینه که برامون چی فرستاده باشیم که انتهای همین پاسخ بشه. نه 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 به این میرسن. بله آره، ولی ایشون میگن که اصلا کسی آمادگی و ظرفیت نداشته باشه. گفتم اصلا همچین چیزی نداریم ما، این امکان نداره. بله. اصلا سوالی که دیگه هم کی گفته تا ابد همه عذاب میکشن؟ کیا میکشن؟ توی اولای که اصحاب النار و فی آخر دنسر و مالکه بقره مراجعه کنید. خلود دو معنا داره، یه معنا مکس طولانیه، یه معنا ابدیته. کیا دوچار عذاب ابدی میشن؟ اونجا میگه برخی آیات قرآن هست که یه دمیان لو ان لنا کرتن، اگه ما برگردیم فلان فلان میکنیم. خب خدا میگه اگه اینا برگردن لعادو لما نهو ان، دوباره برمیگردن به همون چیزی که ازش نهیش بدن. چرا؟ چون ذات و حقیقتشون چی شده؟ خراب شده. اینا خالدن، قالب اهل جهنم اصحاب لیپتون هم بودن. بله بله آره، به خاطر که بعضی از اعمالی که اینا انجام دادن آثارش آثار همیشه. آره دیگه، یعنی بعد از اینکه ما میریم جهنم انشاءالله و یه آتیشی میگیریم و اینا، میایم بیرون وارد بهش میشیم، هم ذهن خودمون هم ذهن اهل بهش نسبت به ما پاک میشه. آره اگر که خیلی خرابکاری نکرده باشیم یعنی با شفاعت خرابکاریمون جمع شه انشاءالله. بفرمایید چی به دنیا بیاد؟ این اشاره میخوام بکنه، اینو میخوام بشه بفرمایید. نظام خلقت عالم، مادیش نه، خلقت عالم. معلوله؟ یعنی چی؟ چی ما علت؟ خب خب این عالم که میگیم عوالم حاکم در اینو که خارج ازش نمیدونیم. نظام عالم یعنی نظام عوالم موجود، چه سعودی ها چه نزولی ها، همش با هم کل اینها میشه نظام عالم. روح حاکم بر نظام عالم علی معلولیه. اونا جزءشن، نه عالم به معنای مرتبه پایینش که حتما همین جایی که ما هستیم باشه. دو، ذاتی بودن تفاوت و اختلاف، نه آفریده خداوند بودن آنها و نشانه تبعیض. یعنی چی؟ میگیم یه نفر به دنیا اومده، خب بعد از این که خلق شده یه ذاتی داشته، به ذات او یه صفت بدی منظر شده، یه اتفاق بدی بر او افتاده. اینجور نیست، اتفاقات عالم ذاتی موجوداتن، نه عارضی اونها. چیزی بر موجودات عارض نمیشه. من متناسب با اتفاقاتی که برام ایجاد میشه و ایجاد میکنم یه تفاوتی یه اختلافی با شما پیدا میکنم. این اختلاف به این معنا نیستش که من یه آدمی بودم بعد این اختلافه بر من بار شده، به من متصل شده. اون اختلافه جزءه ذات منه. من اگر بد اخلاقم و شما خوش اخلاقید، این نیست که یه غلامی بوده بعد یه کارایی کرده چی شده؟ بد اخلاق شده. اون رفتاری که از من سر میزنه اقتضاش بد اخلاقیه، یعنی این که ویژگی ها تو خود موجوداته. خدا نمی آفرینه که مثلا خدا یه نفر آفرین داره زندگی میکنه، خدا یه چیزی می آفرینه به این میچسبه. یه مثال کم ارتباط بزنم، بلکه بی ارتباط. ما در چهار ماهگی میگیم چه اتفاقی برای جنین میفته؟ نفخ روح. نفخ روح چجوریه به جنین؟ نه، یه تیکه گوشته، بعد سر چهار ماهگی کنه این روح پیدا میکنه. تصور ما از روح معمولا فوته. چی؟ یعنی بچه قبل چهارمایگی به افق نگاه میکنه، چهارمایگی شد شروع میکنه مثلا. نه خیر، همینجور ای بدون دست. چی؟ مولا صدرا یه تعبیر خیلی جالبی داره، میگه این جنین در سیر تطورش و حرکتش، سوال کسی برشن پرسان، تو این سیر و حرکت در یه زمانی استحقاق روح رو پیدا میکنه، یعنی حرکت که میکنه به یه جایی میرسه که مستحق بهش روح بدن. حالا این بحث خیلی چیزی میکنه، خیلی بحث ظریف و جالبی میکنه ملا صدرا تا به این نقطه برسونه. الان نمیخوام در موردش بحث بکنم. ذاتی بودن یعنی چی؟ یعنی این که موجودات تفاوت رو و اختلاف رو از جایی چی؟ دریافت نمی کنن. این ماله؟ این ذاتی من، ذاتی ایشون، ذاتی ایشون، ذاتی خودمون، این ویژگی هایی که داریم. حالا ممکنه شما بگید چجوری ممکنه ذاتی یه نفر باشه و بعد از بین ببرتش؟ من کسی گفته یه چیزی ذاتی ما شد ولو ویژگی های ما، این لایتخلف و لایتغیرم، کسی هم چه ادعایی کرده؟ توبه کارش چیه؟ چیزی که ذات انگار شده، ذات ما، سرشت ما، اینو از بین بریم، یه چیزی جایگزین اون ذات میشه. ما تصورمون رو در عالم باید یه بازسازی بکنیم که این آدم داره میره، یه باری یه عنوانی بهش میچسبه. نه خیر، عنوان است درون خودش و وجود خودش تراوش میکنه و عینی میشه. بفهمید؟ کلمه ذاتی رو پس بد گفتم. ذاتی نه اینکه از اول باهاش بوده. ذاتیشه یعنی از جایی از بیرون، اینا یه کلمه برای این تکرار میکنم، از جایی از بیرون دریافت نمیکنه. کی تولیدش میکنه؟ خودش. هیچی. من میرسم با آدمای مختلف میتونم بگم سلام، میگم هو، هی، ا، او. خودم انتخاب میکنم بی ادبی کردن رو. این تولید کننده و دریافت کننده و مصرف کننده خود منم. اما عارضی بودن یعنی من دارم یه مسیر رو میرم، خداوند تو نظام الهیان یه کاری میکنه، یه صفتی به من انضمام پیدا میکنه، به اون میرسیم. توی بحثای جسمی ممکنه یه وقتی یا حتی روحی دیگران عامل باشن برای ویژگی در ما. ما اول باید ابتناع موضوع بر نظام الهی معلولی رو اثبات بکنیم، بعد بریم سراغ اینکه به قول ایشون حق هست یا نیست، گناه کرده یا گناه نکرده. اینو بعد عرض میکنه. بفهم. نه. کلمه ذات و مشترک لفظی دارید، میگید ایشون هم همین کارو کردن. این ذات اون ذات، ما به کی میگیم بد ذات؟ آدمی که همش داره به این اون یه سیخی میزنه، این بد ذات شروره. نه، این بد ذاته یعنی آدم شقیه، آدم خرابکاریه، خبیث واقعیه. خب این ذات اون ذات، نه، ذاتی بودن تفاوت و اختلاف به این معناست که اختلاف از خود انسانه، کسی به انسان نمیده. این ذاتی اون ذاتی؟ بله. اختیار، اختیار، اختیار. من و شما خواهر برادریم، یه کسی میاد در خونه، فقیر، من از بالا آبجوش میریزم روش، شما میرین در خونه بهش یه مثلا وعده غذا میدید بخوره. خواهر برادریم، پدر مادر یکی هم، سر یه سفره بودیم، انتخابمون با هم فرق میکنه. اون انتخاب نتیجهش میشه چی؟ ایجاد تفاوت. بگید. یه مقدمه‌ای باید بگیم. آنچه باعث ذاتیات در ما میشه لزوماً ناشی از اختیار ماست یا بخشش ناشی از اختیار ماست؟
اون بخشی که ناشی از اختیار ما نیست از چیه؟
همینو میخوام بگم اگه بذاریم.